نگاهی داریم به بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی که هشدار دادند آژیر احتمال رویارویی نظامی را به صدا در می‌آورند.
خواستیم که هشدار بدیم به حاکمیت ایران که تداوم نبخش این سیاست زیانبار هسته‌ای رو که تاکنون ادامه داشته و میلیاردها دلار هزینه برای مملکت ما داشته.
مذاکرات تلفنی وزیر امور خارجه ایران با همتایان روسی و چینیش رو بررسی میکنیم.
آقای امیر عبداللهیان اون چیزی که در مذاکره با همتایان دیگر خودش صحبت میکنه نشانه از یک دست و پا زدن جمهوری اسلامی در اینی که میخواد بالاخره یه جوری یه امتیاز مثبتی برای خودش به دست بیاره.
قانونی شدن طرح صیانت از خانواده و جوانی جمعیت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
طرح تازه جمهوری اسلامی برای صیانت از فرزندآوری به نظر من آخرین تیر ترکش حاکمان هست برای اعمال الگوی ایدئولوژیکشون از مهندسی خانواده که تاکنون به بنبست کامل رسیده به دلیل اینکه با همه واقعیات اجتماعی امروز ایران بیگانه است.
به بیانیه ابوالفضل قدیانی میپردازیم که خواستار کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی شده است. خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت و برنامه صدای دیگر رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی روز شنبه 15 آبان در واکنش به وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که آژیر فقیرتر شدن مردم و احتمال رویارویی نظامی را به صدا در می‌آورند. در این بیانیه که به امضای بیش از 40 فعال سیاسی و مدنی رسیده آمده است که پروژه غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی سرنوشت ملت ایران را به گروگان گرفته و پس از چند دهه به یک خسارت محض تبدیل شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش داشتم ابتدا از جزئیات دلیل انتشار این نامه پرسیدم. حسن نایب هاشم:
در برگزاری دور جدیدی از مذاکرات برجام هستیم و خب ماها بوده که این مذاکرات تداوم نداشته و در شرایطی هستیم که به شدت نگران کننده هست، برای اینکه سیاست هایی رو که اتخاذ کردن در این دوران، در این چند ماه، همچنین برنامه رو که دارن تونه به شدت نگران کننده باشه. با نگرانی از این مسئله جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی که دیدگاه های مختلفی دارن خواستیم که هشدار بدیم به حاکمیت ایران که تداوم نبخش این سیاست زیانبار هسته‌ای رو تا کنون ادامه داشته و میلیاردها دلار، از چند میلیارد تا چند صد میلیارد دلار هزینه برای مملکت ما داشته، رقم دقیق مشخص نیست و امیدوار هستیم که از این فرصت، شاید فرصت نهایی باشه، استفاده بشه و مذاکرات به صورتی پیش بره که به نفع مردم ایران باشه. و خب ما مدافعان حقوق بشر هم به خصوص روی مسئله این که مسائل حقوق بشر هم در اون گنجانده بشه طبعا تاکید داریم.
در این نامه قید شده که مسیر غنی‌سازی اورانیوم و پیشرفت پروژه هسته‌ای و انتهای سیاست خارجی حاکمان ایران بن‌بسته و راه به جایی جز ویرانی ایران نمیبره و در صورت اصرار بر اون در نهایت به رویارویی نظامی میانجامه. این رویارویی نظامی رو به خصوص ممکنه بیشتر توضیح بفرمایید؟
بله، خب طبیعیه وقتی که این برنامه غنی‌سازی رو به این شکل دارن ادامه میدن و ما با اون در نقطه گریز هسته‌ای به اصطلاح چند هفته بیشتر فاصله نداریم، میتونه شرایط نگرانی جامعه جهانی به وجود بیاد که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه و در تمام برخوردهایی که مقامات مختلف کشورهای مختلف به خصوص کشورهای غربی داشتن و اسرائیل داشته تاکید بر این کردن که هرگز اجازه نخواهند داد با ایران هسته‌ای به معنی در واقع کشوری که دارای بمب هسته‌ای مواجه باشند. در این رابطه هستش که این خطر وجود داره. وقتی ما می‌بینیم که تاسیسات هسته‌ای ایران بارها مورد حمله قرار می‌گیره، می‌تونه حمله گسترده‌تر باشه و به هر حال یک رویاروی نظامی رو توسط اسرائیل و یا حتی آمریکا و متحدانش به وجود بیاره. بنابراین این نگرانی واقعیه. البته خب طبیعیه که ما مدافعان صلح تمام تلاشمون رو بکنیم که کار به اونجا نکشه، ولی که خب وقتی که دو نیرو با تمام قوا به سوی رویاروی بیشتر برن میتونه رویاروی نظامی هم به وجود بیاد و این برای ما به شدت نگران کننده است.
به نظر شما اصولاً آیا احتمال این هست که حاکمیت راه حلی در نظر داشته باشه برای رفع این موزل بدون توسل به برجام؟
بدون توسل به برجام عملی نیست، تنها با از طریق توسل به برجام هستش که بتونن در واقع تنش‌های موجود رو یه مقدار کاهش بدن. و حالا ما به سهم خودمون در وین تلاش خواهیم کرد که گوشه‌ای از این کار باشیم. موقعی که این مذاکرات انجام میشه بدون توسل به برجام، رویارویی هرچه بیشتره. ما در شرایط مواجه هستیم که در واقع هیچ امکان دیگه ای رو نداره که تعامل داشته باشه رژیم حاکم بر ایران که با جهان بتونه مذاکره بکنه. مجموعه راه‌های دیگه عملا راه‌های بن‌بسته و این تنها و آخرین امکانه و شاید در واقع فرصت‌های چند هفته آینده تکرار نشه. از اونجایی که وضعیت اقتصادی به سرعت رو به وخامت داره میره، بنابراین درجه معینی از واقع‌بینی رو امیدواریم که جمهوری اسلامی داشته باشه و در مذاکرات با حسن نیت کامل شرکت بکنه، به این قصد شرکت بکنه که حتما این مذاکرات به نتیجه برسه. چون اگر به نتیجه نرسه قطعا ما با شرایط بسیار بسیار دشوارتری روبرو خواهیم بود و پیشبرد مذاکرات بعدی احتمالی هم به درجات و به مقدار خیلی زیادی دشوارتر خواهد بود.
علت اینکه این سوال رو پرسیدم این بودش که اصولا ایران همکاری خودش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو میشه گفت یه جورایی متوقف کرده یا خیلی سطحش رو پایین آورده، و از طرف دیگه میدونیم در مورد همین مذاکرات هسته‌ای که در وین میخواد برگزار بشه هم 2-3 ماه تعلل کرد.
بله، بیش از این هم تعلل کرده، یعنی در واقع ماهاست که تعلل کرده، همکاریش رو با آژانس بسیار کاهش پیدا کرده، ولی هیچ راهی وجود نداره. یا باید به اون مرحله خطرناکتر برسه و به مرحله برسه که جامعه جهانی رو مطلع کنه که ما در واقع در آستانه تهیه بمب هسته‌ای هستیم، و صحبتایی هم که کردن از جمله اشاره به این داشتن که فقط کشورهای دارای بمب هسته‌ای هستن که در این درجه غنی سازی کردن اورانیوم رو. یا باید به اونجا برسه و یا اینکه باید به طور جدی کوتاه بیاد و به مذاکرات بپیونده به طور جدی با دادن هزینه های معین، و قطعا نمیتواند با این سیاست های موجود به نتیجه دلخواه خودش برسه و تنها راه از طریق تداوم مذاکرات برجام و همکاری مجدد و کامل با آژانس انرژی اتمی.
بله، گفتگویی بود با حسن نایب هاشم. اما حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام با وزرای خارجه روسیه و چین تلفنی گفتگو کرد. وزارت خارجه روسیه با اعلام اینکه گفتگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان و سرگئی لاوروف به تقاضای تهران صورت گرفته، خبر داد دو کشور بر احیای توافق برجام در شکل ابتدایی و مورد تایید شورای امنیت تاکید کردند. در گفتگوی که ساعتی پیش با شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از وضعیت طرفین برجام در آستانه دور جدید مذاکرات پرسیدم. شایان سمیعی:
از چند جهت بایستی این رو بررسی بکنیم. یک، همه طرف ها، چه طرف های اروپایی، چه امریکا، چه ایران، یک سری مشکلات و معضلات و افراد کارخرابکن داخلی دارن که باید با اونها دست پنجه نرم بکنن. این از یک طرفه. از طرف دیگه یک سری واقعیت های ارتباطات بین المللی هست که باید اونها رو هم لحاظ بکنن. از طرف دیگر یک مقدار واقعیت های قانونمندی بین المللی هست. به فرض قطعنامه سازمان ملل یا تحریم های امریکا یه چیزی نیست که فقط یک قلم و خودکاری استفاده بخواد بشه. درسته بعضی از تحریم های امریکا به دست رئیس جمهور امریکاست، اونها میتونه لغو بشه، اما نیاز به عکس العمل مناسب از طرف ایران داره. منظورم چیه؟ به فرض ببینید یک سری از تحریم ها بر علیه افراد حقیقی و حقوقی در ایران هست، مثل سپاه پاسداران و تمام سازمان‌هایی که با اون همکاری می‌کنن، که بانک مرکزی ایران هم جزو اونها حساب میشه. تحریم بر علیه بانک مرکزی رو امریکا میتونه به راحتی برداره، ولی تحریم بر علیه سپاه پاسداران به زودی نمیتونه برداشته بشه. پس ببینید اینا یک سری واقعیت هایی که وجود داره. آقای امیرعبداللهیان اون چیزی که بیان میکنه و بعد در مذاکره با همتایان دیگر خودش صحبت میکنه، نشانه از یک دست و پا زدن جمهوری اسلامی در اینی که میخواد بالاخره یه جوری یه امتیاز مثبتی برای خودش به دست بیاره که بتونه از این دردسر فعلی رهایی پیدا بکنه. چون از طرفی در داخل دولت نمیخواد زیاد به کشورهای دیگه امتیاز بده. از طرف دیگر هم نیازمند به این هستن که یه سری تحریم‌ها از بین بره که اقتصاد ایران بتونه تکون بخوره. پس می‌بینیم جمع‌بندی بخوایم بکنیم، نیازمندی‌های داخلی هر طرف، واقعیت‌های سیاسی بین‌المللی و واقعیت‌های قوانین بین‌المللی چیزهایی هست که بایستی کنار هم گذاشته بشه و حلاجی بشه.
از طرف دیگه این عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست که به خصوص واکنش فرانسه رو در پی داشته و سخنگوی وزارت خارجه فرانسه دو سه روز پیش بودش که در یه نشست خبری تصریح کرد این کشور هنوز هم میتونه در نشست آتی شورای حکام به همراه شرکای خودش علیه ایران دست به اقدام بزنه. این رو چطور تفسیر میشه کرد آقای سمیعی؟
ببینید این یک واقعیت روی صحنه است. شما به مسئله بسیار مهمی اشاره می‌فرمایید. فرانسه داره از یه طرف به زبان بی‌زبانی به ایران میگه که شما باید حداقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو در طرف خودتون داشته باشید. اگر اونها هم به شما شک بکنن دیگه هیچ چیزی برای شما باقی نمیمونه و ما اروپایی‌ها هم هیچ جوری نمیتونیم جلوی امریکا ایستادگی بکنیم برای شما. حتی روسیه و چین هم نمیتونن به شما کمکی بکنن. ولی مشکل اصلی اینجاست که در داخل ایران یا این واقعیت براشون جا نیفتاده یا حائز اهمیت نیست. به نظر من فکر میکنم که حائز اهمیت نیست، چون همه دیگه متوجه این مسئله شدن. ولی ایران اگر بخواد با روند فعلی که یا بی‌اعتنایی یا با دست پس بزنه با پاپیش بکشه سازمان انرژی اتمی بین‌المللی نمیتونه کار را از پیش ببره. باید با اونها بتونن به یک تعامل فزاینده‌ای دست بیابن که اونها بیان به طرفین 5 به اضافه 1 بگن ایران در همکاری کامل به سر میبره، پس شما هم میتونید تحریماتون رو کمتر بکنید. به نظر من ایران باید این رو درک بکنه، ولی خب فعلا در حال حاضر در بین افراد دست اندرکار این درک جا نیفتاده.
گفتگوی بود با شایان سمیعی. چندین سال است که نرخ ازدواج و فرزندآوری در ایران به طور چشمگیری کاهش یافته و این نکته جمهوری اسلامی را بران داشته تا در صدد قانونمند کردن طرحی برآید که بسیاری از اختیارات و تصمیم گیری ها در رابطه با فرزندآوری را از جامعه سلب می کند. طرح صیانت از خانواده و جوانی جمعیت با چراغ سبز شورای نگهبان چند روزی است که به قانون بدل شده. الهه روانشاد گزارش می دهد.
طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ایران که روز 10 آبان ماه به قانون بدل شد، در روزهای اخیر واکنش‌ها و مخالفت‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است، چه در برخی گزارش‌ها و چه به وسیله کاربران در فضای مجازی. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ایران پیشینه 8 ساله دارد و طرح آن نخستین بار در خرداد سال 92 به مجلس رسید. در رابطه با این قانون بسته‌های تشویقی در نظر گرفته شده است. اعطای تسهیلات بانکی و مالی به خانواده‌ها به دلیل تولد فرزند، تسهیلات شغلی مانند امکان بازنشستگی سریع‌تر، چند برابر شدن حق اولاد، امکان دریافت مرخصی با حقوق برای تولد فرزندان و امتیازاتی برای دانشجویان از آن جمله هستند. اما این قانون به چه معناست؟ کوتاه و خلاصه در این فرصت کم در مورد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میتوان گفت عبارت است از منع پیشگیری از حاملگی، منع سقط جنین و کورتاژ، ممنوعیت غربالگری و تشخیص جنین دارای اختلالات از جمله اختلالات کروموزومی و جرم‌انگاری عقیم‌سازی حتی اگر به طور موقت باشد. کارشناسان بر این باورند که این قانون با این تعاریف و عملکرد و رصد خصوصی ترین زوایای زندگی و تصمیم گیری یک خانواده نقض فاحش حریم خصوصی شهروندان است. شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس در فرانسه این قانون را توهینی به جامعه و به ویژه زنان تلقی می کند.
طرح تازه جمهوری اسلامی برای صیانت از فرزندآوری به نظر من آخرین تیر ترکش حاکمان هست برای اعمال الگوی ایدئولوژیکشون از مهندسی خانواده که تا کنون به بنبست کامل رسیده به دلیل اینکه با همه واقعیات اجتماعی امروز ایران بیگانه است. اما اون چه که در این طرح جدید بسیار توهین‌آمیز و هولناکه، چه برای زنان و برای خانواده و برای کل جامعه، نگاهی است که به زن دارن، نگاهی است که به بدن زن دارن. اونها زن رو به مثابه یک کشتزار در نظر میگیرن که میتونن دورش حصار بکشن و بر اون فرمان برونن و هر چه میخوان با این کشتزار انجام بدن. خب طبیعتاً این نگاه عقب مونده و بقایت ارتجایی نمیتونه در حل مشکلات اجتماعی قدم برداره و با مقاومت زنان و مردان روبرو خواهد شد.
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان صیانت از فرزندآوری با ضرب و زور، نظر چندین کارشناس را در این باره جویا شده است که این قانون را نقض حریم خصوصی جامعه دانستند، به ویژان که این طبقه فقیر جامعه است که توان عبور از این قانون را ندارد و پیشگیری از بارداری و غربالگری و غیره به امتیازاتی برای طبقه ممتاز جامعه بدل خواهد شد که به گفته یک کارشناس ثروت و منابع لازم برای عبور از این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را دارند. کارشناس دیگری به روزنامه شرق گفته است بر اساس منطق جمعیت هر کشور باید با امکانات همان کشور همگونه و متناسب باشد. بحران اقتصادی، کیفیت نازل زندگی و رفاهی، بازار کار نامطلوب، کمبود شدید آب و مشکلات زیست محیطی، همه و همه به گفته این کارشناس برنامه ریزی افزایش جمعیت در جامعه‌ای که در گرداب مشکلات و بحران‌ها در حال غرق شدن است واقع بینانه نیست. اما متخصصان دیگری نیز همواره این پرسش را مطرح کردند که کدام مهمتر است، کمیت جمعیت یا کیفیت و سلامت جمعیت. سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، به رادیو فردا میگوید که افزایش کمی جمعیت نکته بنیادین، کلیدی و اساسی برای جمهوری اسلامی است.
ببینید، نگاه به جمعیت، رشد یا کنترل و تحدید اون مبتنی بر یافته‌های علمی هست. به این معنی که متخصصین اقتصادی اجتماعی هستن که میتونن تشخیص بدن که متناسب با شرایط یک جامعه، جمعیت پایش، ترکیب سنیش، شتاب رشد، شرایط اقتصادیش، منابعی که در اختیار داره، آیا جمعیت باید رشد پیدا بکنه یا محدود بشه. در بسیاری که کشورها هم این مداخله نیروهای متخصص انجام شده و به تأثیرات بسیار مثبتی بر فرآیند توسعه داشته. اما در جمهوری اسلامی برخورد با جمعیت به عنوان یک مسئله ایدئولوژیک انجام شد. ایدئولوژی یا نظریه پشتیبانی جمهوری اسلامی مبتنی بر اینه که در هر شرایطی، در هر صورتی، افزایش امت اسلام یا افزایش جمعیت شیعه میتونه نتایج و دستاوردهای خوبی داشته باشه. موقعی که اشاره میکنن به این دستاوردهای خوب، باز معنا و مفهومش در اندیشه حاکم بر جمهوری اسلامی کاملا معنا و مفهوم خاصی پیدا میکنه. یعنی اینکه موجب افزایش نفوذ اندیشه های دینی و گسترش جمعیتی میشه که بعدا میتونه به عنوان نیروهای مدافع دین یا سربازان دین عمل کنه. بنابراین به نظرم اساسا در متن این ایدئولوژی انسان به مثابه یک ابزار برای گسترش دین یا افزایش قدرت در نظر گرفته میشه و عزت و شرف انسان به خودی خود اهمیت پیدا نمیکنه. بنابراین از درون این تفکر که افزایش جامعه مسلمانان یا جامعه شیعیان یک ارزش غیر قابل خدشه و انکار ناپذیره، موجب میشه که کمیت جمعیت و کیفیت اون غلبه پیدا کنه و اولویت داشته باشه. و به این اعتبار هست که جمهوری اسلامی از هر مکانیزمی که بتونه که تأثیر بذاره بر رشد جمعیت، اهم از این که اون جمعیت کیفیت پایین یا بالایی داشته باشه، مانع اون میشه و اجازه نمیده که چنین سیاستی اعمال بشه.
روزنامه شرق در گزارش خود افزایش جمعیت به هر شکلی را از اهداف قانون جوانی جمعیت دانسته و میگوید طبق ماده 54 آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه کنندگان را به صورت آنلاین ثبت کنند تا زنان باردار شناسایی و در صورت عدم زایمان به سقط جنین متهم شوند. یک کارشناس به شرق گفته است که سعی در کنترل فضای خصوصی مردم نشان داده که به پنهانکاری و نفاق و روحیه درویی در جامعه دامن می‌زند و اهداف حکومت را عملی نخواهد کرد.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و منتقد حکومت جمهوری اسلامی روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد سرکوب اعتراض‌های آبان 98 خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شد. اما آیا این خواسته ای آقای قدیانی میتواند تبدیل به پرونده‌ای حقوقی در محاکم بین‌المللی شود؟ فرهنگ قویمی در گزارش خود این موضوع را با یک کارشناس مطرح کرده است.
ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد سرکوب خونین اعتراض‌های آبان 98 خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده است. او در بیانیه خود خطاب به او گفته که در غیر این صورت توسط مردم به زیر کشیده خواهد شد. آقای قدیانی با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر، قتل زندانیان، شکنجه و سرکوب معترضان نوشته است که خامنه‌ای هر روز دست‌اندرکار قتل عام مردم بی‌پناه ایران است. ابوالفضل قدیانی در بیانیه خود از سرکوب اعتراض‌های آبان 98 به عنوان فصل جدیدی در کارنامه سیاه و طولانی کشتارهای حکومت جمهوری اسلامی نام برده و افزوده مطالبه اکثریت مردم ایران عزل رهبر جمهوری اسلامی و به توصیف او برچیدن کرسی سلطنت فقیه است. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس این بیانیه را قدم‌های اولیه می‌داند.
اینا بیشتر پورهای طرح و ملاحظه کاری رو پاره میکنن که قدم‌های اولیه هستن، لیک باید تکمیل بشه. بیانیه که آقای قدیانی میده با توجه جایگاه و سابقه‌اش بودش، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا جنبش سبز، هم خلاصه آدمی در درون سیستم خودش رو تعریف میکنه. الان اساسا از سیستم و نظام رد شده و آقای خامنه‌ای خطاب قرار می‌گیرد. از این لحاظ به نظر من این بیانیه‌ها مهمه، ولی اینا منظومه ساز نیستن، اینا مثل ترقن، مثل جرقن، مثل یک الهام هست.
ابوالفضل قدیانی در بیانیه خود جمهوری اسلامی را حکومتی فاسد و اصلاح ناپذیر خوانده و تاکید کرده تا زمانی که نظام استبداد دینی حاکم است و تا خودکامی امروز ایران علی خامنه‌ای به زور سرنیزه بر این کشور حکومت می‌کند، ملت ایران روی سعادت نخواهد دید. آقای قدیانی همچنین به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرده و افزوده که تحمیل فقر در واقع خشونت سیستماتیکی است که باعث مرگ خاموش انسان‌ها، سوء تغذیه، فساد، اعتیاد و فحشا شده است. اما این گونه بیانیه‌ها تا چه اندازه مورد توجه حکومت جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای خواهد بود؟ تقی رحمانی چنین میگوید:
به هیچ وجه، حتی انتقام هم خواهند گرفت. مهم اینه این بیانیه به اسم آقای خامنه‌ای خطاب، ولی مخاطبش آقای خامنه‌ای 100% نیست. ببینید وقتی این اثر میذاره که پشتش یک موجی باشه، الان به نظر من در این حالت نیست. این خاطر اگه بخوام از این منظر نگاه کنیم، نه این بیانیه ها هیچ اعتراضی اصلا نباید بشه، ولی اگه از این منظر نگاه کنیم که ببینی به اصلاحات شکست خورده، صندوق رای کاملا بی‌اثر شده، آقای خامنه‌ای عامل اصلیشه، آقای خامنه‌ای به رسالت ایران و درگیری با منافع آمریکا در غرب آسیا تعریف کرده، اصلا در گام دوم که منتشر کرده اصلا در کجا قانون هست؟ این وظیفه کی به آقای خامنه‌ای داده؟ این وظیفه آقای خامنه‌ای چرا برای مردم ایران تعریف کرده؟ این چیزاییه که وقتی که شما میگه آقای خامنه‌ای با انگشت نشان میدی، داری میگه آقا جان مسبب اصلی تو. حالا این میتونه در مرحله اول یک آگاهی ایجاد کنه و بعد یه اقدام یا به اصطلاح منظومه ای از اقدامات از طرف بخشی از جامعه بره که بره با حکومت به طرف توازن قوا، که یا این سیاست تغییر بده یا حکومت خودش رو چیز بکنه.
در جریان اعتراض‌های آبان 98 که با سرکوب گسترده و مرگبار معترضان همراه بود، بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز 1500 کشته بر جای گذاشت. سازمان عفو بین‌الملل تا کنون اسامی 311 نفر از معترضانی را که در جریان اعتراضات آبان 98 کشته شده اند را به صورت مشخص اعلام کرده است. کنارگیری یا استعفای علی خامنه‌ای از رأس قدرت حکومت جمهوری اسلامی که پیشتر نیز از سوی گروه موسوم به گروه 14 مطرح شده بود، به گفته کارشناسان حقوقی در ایران امکان اجرایی شدن ندارد. اما آیا مخالفان جمهوری اسلامی می توانند کشتار معترضان آبان 98 را به عنوان پرونده‌ای حقوقی به دادگاه کیفری لاهه ارائه دهند؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن چنین می گوید.
من دو نکته در این خصوص میتونم بیان کنم. نکته اول، بنابر قوانین حاکم در نظام جمهوری اسلامی، کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، هم از سپاه، بسیج، ارتش، همه اینها تحت امر رهبری عمل میکنند. به این معنی که اگر ما حادثه 98 و یا قبل از اون هم 96 و یا هر سرکوب دیگری رو شاهد بوده باشیم، توسط هر یک از ارگان‌ها، حالا سپاه باشه، بسیج باشه، نیروی انتظامی باشه، مستقیما زیر نظر فرمان رهبری عمل میکنند. نکته دوم هم این که تا کنون لااقل شاهد بودیم که یک دادگاهی به نام دادگاه ایران تریبیونال تشکیل شده بود مبنی بر رسیدگی به اون قتل عام وسیعی که در سال 67 اتفاق افتاده، دادگاهی که در واقع آمده تمام پروسه یک دادگاه عادلانه رو انجام داده، رفته جلو، شهود اظهار نظر کردن، وکلا دفاع کردن و با عنایت به آنچه که آقای قدیانی هم در نامه اخیر خودش اشاره کرده، مسئله سرکوب، همچنان که بسیاری دیگر هم سر اشاره کردن، قطعا مسئولیت بسیار بزرگی متوجه شخص آیت الله خامنه ای است. به گمان من ظرفیت این رو داره که به یکی از محاکم خارجی و بین المللی ارجاع داده بشه.
ابوالفضل قدیانی که سابقه چندین بار بازداشت و زندان را در کارنامه‌اش دارد، در سالهای گذشته در نامه‌ها و بیانیه‌های متعددی رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده است و در بیانیه قبلی خود که مرداد ماه امسال صادر کرد، علی خامنه‌ای را متهم ساخت که کرونا را تبدیل به آلت قتالی علیه مردم ایران کرده و او را مقصر و مسئول اصلی این بحران دانست.
گزارشی بوده از فرهنگ قویمی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان، حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
در رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های زنان آسیا در اردن روز یکشنبه، تیم دختران شهرداری سیرجان نماینده ایران در اولین دیدار خود با نتیجه 2-1 مقابل بنیادکار ازبکستان به پیروزی رسید. این برای اولین بار است که یک تیم فوتبال باشگاهی زنان از ایران جواز حضور در جام باشگاه‌های آسیا را کسب کرده. طبق برنامه، تیم دختران سیرجان روز چهارشنبه دومین مسابقه خود را برابر نماینده هند برگزار خواهد کرد. تیم ملی بسکتبال زنان ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های سطح بی آسیا در اردن روز گذشته برابر تیم لبنان به میدان رفت و در یک بازی نزدیک با حساب 64-66 مغلوب شد. دختران بسکتبالیست ملی پوش ایران روز دوشنبه در دیدار دوم خود برابر تیم سوریه به میدان می روند. تیم ملی فوتبال ایران عصر یکشنبه برای دیدار با تیم‌های لبنان و سوریه در انتخابیه جام جهانی عازم بیروت شد. اما خط خوردن مهدی طارمی از فهرست بازیکنان ملی پوش ایران توسط دراگان اسکوچیچ سرمربی این تیم روز گذشته در بیشتر رسانه‌ها بازتاب داشت. حسین شریفی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، روز گذشته در نخستین اظهار نظر رسمی در جمع خبرنگاران در این مورد گفته:
تصمیم سرمربی تیم ملی بوده. بیاین همه به تصمیم سرمربی تیم ملی احترام بگذاریم و منتظر باشیم، خودشون حتما در موقع مناسب در این خصوص توضیح خواهند داد و اگر تصمیم جدیدی گرفته بشه از سوی کادر فنی ما دوباره اعلام میکنیم.
طبق برنامه، تیم ملی فوتبال ایران روز 20 آبان در خاک لبنان به مصاف این تیم میرود و روز 25 آبان در اردن با تیم ملی سوریه دیدار خواهد کرد. تیم کشتی آزاد زیر 23 سال ایران با کسب یک مدال طلا، 2 نقره و 5 برنز به عنوان نایب قهرمانی مسابقات زیر 23 سال قهرمانی جهان رسید. در آخرین روز این پیکارها که در شهر بلگراد در صربستان برگزار شد، یک شنبه دو آزادکار جوان ایران که به فینال رسیده بودند، محمد صادق فیروزپور در 74 و سجاد غلامی در 86 کیلوگرم برابر حریفان مغلوب شدند و نشان نقره گرفتند. پیش از این امیرعلی آذرپیرا در 97 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شده بود. و نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا که برای بازدید از امکانات میزبانی ایران در تهران حضور دارند، صبح یکشنبه در ورزشگاه آزادی از امکانات این مجموعه دیدن کردند. ایران که پیش از این برای برگزاری جام ملت‌های آسیا 2027 درخواست داده بود، ورزشگاه‌های آزادی تهران، نقش جهان اصفهان، یادگار امام تبریز و امام رضا مشهد را به عنوان میزبان این بازی‌ها معرفی کرده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
سال هاست که زنان ایرانی برای دست یافتن به قوانین عادلانه تلاش می کنند، تلاشی که تا به امروز کمترین نتیجه را داشته است. حالا اما آتش این قوانین تبعیض‌آمیز دامن مردان را هم گرفته است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
دغدغه زندگی مهریه میلیاردی،
دغدغه زندگی مهریه
ریالی،
این صدای گروه کوچکی از مردان است که بار دیگر در برابر مجلس شورای اسلامی جمع شدند تا به مجازات زندان در قبال عدم پرداخت مهریه اعتراض کنند. این چندمین بار است که چنین تجمع‌هایی در تهران شکل می‌گیرد و مثل بسیاری دیگر از تجمع‌ها تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته. هرچند مسئولان همچنان وعده می‌دهند که با تغییر قانون مهریه به اعتراضات پاسخ خواهند داد. این در حالی است که از سال‌ها پیش، از جمله از سال 85 و در قالب کمپین 1 میلیون امضا، زنان همواره به قوانین نابرابری که به تبعیض میان آنها و مردان دامن می‌زند اعتراض کردند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، میگوید وجود قوانین خانواده‌ای که مطابق با نیازهای جوامع امروزی نیست به رزمارایی زنان و مردان در برابر هم منجر شده است.
زمانی که به اصطلاح جمهوری اسلامی میاد در قوانین بیشتر به اصطلاح حقوق رو در اختیار مردان قرار میده و حق مالی مهریه رو هم برای زنان قرار میده، این رو بسیاری توجه بهش نمی کنن که زمانی که خیلی از حقوق به صورت نامساوی در اختیار مردان قرار میگیره، اون وقت مسائلی بر ضد اون هم تبدیل میشه. یکی از اون مسائلی که ما امروز باهاش مواجه هستیم مسئله چالش مهریه هست. اگر از ابتدا مسائلی مثل همچون حق طلاق، حق حضانت، حق سکونت، اینا رو از ابتدا به اصطلاح قانونگذار به تساوی میان زوجین تقسیم بکنه و اجازه بده که در واقع دینامیک رابطه یه دینامیک متساوی و متوازن حتی پس از طلاق هم باقی بمونه، اون وقت ما با مسائل چالشی این چنینی مواجه نیستیم. در همه جای دنیا طلاق صورت میگیره، ولی برای طلاق گرفتن لزومی به این نیستش که سالهای یه نفر وارد به عمرش رو در دادگاه ها بگذرونه یا مردی پشت میله های زندان در ارتباط با مهریه درگیر باشه. بنابراین خوشحالی از این حقوق اضافه که در اختیار مردان قرار میگیره اون وقت موجب داشتن مسئولیت های سنگین تری هم براشون میشه. پس اون خوشحالی ابتدایی در انتها یک مسئولیت و بار سنگین تری رو هم بر دوش خود اونها میذاره. اون وقت ما میبینیم که در این حال که خیلی از زنها برای گرفتن حق حضانتشون دارن تلاش میکنن، حق حضانت فرزند مشترک دارن تلاش میکنن، از طرف دیگه هم میبینیم که خیلی از مردها هم با خانمهای مواجه میشن که قصدشون از اومدن و وارد شدن به ازدواج فقط مسائل مالی بوده، فقط در واقع به دست آوردن و سوء استفاده از حقوق مالی همچون مهریه است. راه حلی که به نظر میرسه که ما باید بهش نگاه بکنی این استش که باید بپذیریم که قوانین حقوق خانواده‌ای که برگرفته از شرعه الان در ایران دیگه کارایی لازم خودش رو نداره.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه
مرد قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
قوانین خانواده تنها قوانینی نیست که در سالهای اخیر ناکارآمدی خود را نشان داده است. فشار جهانی بر ایران به دلیل بالا بودن آمار اعدام و در مقابل عفوهای گاه و بیگاه رهبری که در آن هزاران زندانی بدون گذراندن دوران محکومیت خود آزاد می شوند نشان می دهد که جمهوری اسلامی توان اجرای قوانین عادلانه را که خود بتواند به آن پایبند باشد ندارد. با این همه سخنان ابراهیم رئیسی که سال گذشته در قامت رئیس قوه قضاییه در مورد مشکلات مهریه مطرح شد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی اساساً نگاهی دیگر به قوانین دارد و با تلاش همه جانبه خود سعی می‌کند مشکلات قانونی را بر دوش سایر مسائل از جمله مسائل اقتصادی بیاندازد.
آقا من از شما بپرسم سکه‌ای که دیروز 3 تومن بوده الان شده 17 تومن شده، چطور این جوون بده؟ من اصلا ناتوانو دارم میگم، توانا رو بحث نمی‌کنم ها، ممتنع بحث دیگه هستش. اما کسی که چطور 17 تومن، ما خودمون تو قوه قضاییه چقدر به افراد حقوق میدیم جناب آقای فروزانمه؟ شما به قاضی و کارمند چقدر حقوق میدیم؟ ما متوسط حقوقمون چقدره؟ واقعا چقدره؟ حالا یک کسی اگه محکوم شد ماهی یک سکه بده چی جوری بده؟ ببینین ما بهم گفت یه سوزن به خودت یه جوالدوز به مردم. اگر روز یک سکه، ماه یک سکه قرار بود به این دختر خانم بدن، حتما هم دین باید پرداخت بشه. چطوری میشه ماه یک سکه ما بدن؟ بعد یه افراد بگیم آقا نتونستی ماه سکه بدی، چطور 17 میلیون تومن پول یک سکه بخره بده؟ ببینین ما یه مقدار به واقعیات نگاه کنیم.
از پگاه بنی هاشمی میپرسم بر فرض تغییر قوانین جمهوری اسلامی چگونه از این امر منتفع خواهد شد؟
که با اصلاح قوانین حقوق خانواده اگر به اصطلاح این قوانین به گونه‌ای درست قرار داده بشه، اصلا این مقدار زیادی از حجم کار دادگستری رو کم میکنه و از طرف دیگه جامعه رو بیمار نمیکنه، برای اینکه جامعه‌ای که تعداد زیادی پر ونده قضایی داره جامعه بیماری هست. ما در علم حقوق نگاه میکنیم به آمار این که کشورها مثلا چند درصد چقدر وکیل دارن، به نسبت جمعیت چند درصد به اصطلاح وکلا مشغول به کار هستن، یا حتی به این توجه میکنن که قوه قضایی یک کشور، دستگاه قضایی یک کشور چند هزار پرونده قضایی رو در سال بررسی کرده و با نگاه به اون متوجه میشن که در یک کشوری زمانی که تعداد پرونده های قضایی رو کم میکنن، این درصد خیلی زیادی ارتباط مستقیم داره با مسئله خوشبختی و مسئله امید به آینده در شهروندان اون کشور.
بر اساس دستورالعمل‌های صادر شده، تعداد مردانی که به اتهام نپرداختن مهریه زندانی می‌شوند بیش از 60% کاهش یافته است. برخی از دفترخانه‌ها هم از ثبت ارقام نجومی مهریه خودداری می‌کنند. اما همه اینها راه حلی برای به ثبات رساندن خانواده‌های ایرانی نیست. خانواده‌هایی که با توجه به سیاست‌های جمهوری اسلامی هر روز به فرزندآوری بیشتر ترغیب می‌شوند، اما قادر به حل مسائل داخلی خود نیستند. سال هاست که فعالان حقوق زنان در تلاشند تا این راه را پیش روی زنان بگذارند که به جای تعیین مهریه‌های سنگین، شروط ضمن عقد خود را قوی تر کنند تا حقوق خود را از دست ندهند. اما آنچنان که از ایران خبر می رسد، تعداد دفاتر ازدواج و طلاق یا حاضر به تایید این شروط ضمن عقد هستند روز به روز کمتر می شود. با این شرایط تنها راه باقی مانده برای زنان برای تأمین حقوق خود درخواست مهریه سنگین است که دور باطل تبعیض و نابرابری را ادامه می دهد. از پگاه بنی هاشم میپرسم به این ترتیب خانواده های ایرانی چه راه حلی پیش رو دارند؟
خب پذیرش به این که قوانین شرعی به اون شکل دیگه ناکارآمد شده، حالا قانونگذار میتونه به یک روش دیگه به این موضوع نگاه کنه. یعنی در واقع تولد جدیدی در قانون خانواده مهمترین مسئله هستش که امروز مسئله ایران باهاش در ارتباط. اگه یه نگاهی بکنیم به بخش زیادی از خانواده ها در ایران، حالا یا بیا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم، در حال پیگیری یک پرونده در دادگاه های خانواده هستن و این یعنی این که از کار افتادن بقیه به اصطلاح زندگی روزمره‌ای که میتونی باهاش در ارتباط باشی، به جای اینکه مثلا نیرو تو بذاری روی این که بخوای کار کنی، تحصیل کنی، بخوای به اصطلاح حتی اگر ازدواج داره به مشکلی برمیخوره، با جدایی به موقع دختر و پسر بتونن ادامه زندگیشون رو با آرامش بیشتری پی بگیرن و حتی فرزندان مشترک رو در این ارتباط بتونن، به هر حال مسئله تربیتی بعد از کودکان مشترک بعد از طلاق هم یه مسئله خیلی مهمه، نه جایی که بتونن روی اون متمرکز بشن. در از پرونده های طلاق سالها به طول می انجامه و گاهی اوقات وارد شرایط حادتری میشه، گاهی اوقات موجب باز شدن پرونده های کیفری در این رابطه میشه. بارها شده که دختر و پسری که با هم دیگه اختلاف دارن، به اصطلاح حتی مثلا پرونده قتل این وسط باز میشه، پرونده های زد و خورد و جرح و ضرب و شتم و اینها باز میشه. اینا به خاطر این هستش که قانون این وسط ناکار آمده.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.